طبق اصالت الوجود و بلکه خود فلسفه و قطع نظر از حتی اصالت الوجود مشکلی داره به نام علم حصولی. فلسفه نخواهد بود مگر علم حصولی خصوصیاتش، قواعد حاکم برش درست شناخته باشه. این جمله‌ای که الان عرض کردم هیچ ربطی به قرائت جدید تفکر فلسفی که از معرفت شناسی شروع میکنه نداره. نه اینکه اگر علم حصولی نشناختیم شکگرای حل نمیشه، خطا حل نمیشه. نه، منظور این نیست. این قرائت غلط، رها میکنیم. اگر مرحوم مطهری میگه تا ذهن را نشناسیم فلسفه نخواهیم داشت، نه یعنی تا ذهن را نشناسیم و مسئله خطا و فلسفه و ایدئالیسم و مشابه ذلک حل نشه فلسفه نخواهیم داشت. نه، تا حدود مفاهیم درست شناخته نشود ما تفکر هستی شناسانه، خدا شناسانه، جهان شناسانه نخواهیم داشت. پس قرائت معرفت شناسانه از این جمله نداشته باشی. دارم همون فضای قدمامونو میگم، همون فضایی که نه اصلا ما رئالیست افراطی هستیم و ده ها قضیه مطابق با واقع اول نهایی مثال زدیم و با اونها شروع کردیم، اما صعود عقلانی ما محتاج به شناخت خواص علم حصولی. مرحوم آقای مطهری علی الله مقامه الشریف در کتاب بسیار زیبا و نورانی و دقیق جهانبینی توحیدی موقعی که میخواد جهانبینی فلسفی و مذهبی رو توضیح بده روح کلی ماجرا رو اینطور میگه. میگه ببینید، به غربی ها میگه، میگه ببینید جهانشناس، جهانبینی یعنی چی؟ یعنی جهانشناسی. بعد اونجا توضیح میده، حالا ایتیکش غربه ها، ایتیکش تطبیقیه با غربه، اما ببینید به چه اوجی میرسه. میگه ببینید شما که میخواید ابزار کشف و علم را منحصر به تجربه کنید، تجربه جزئگراه، جزئنگره. تجربه یعنی میکروسکوپ بذاریم و هی خورد کنیم عالم رو. اول بگیم بدن شناسی، بعد بگیم بدن هم تجزیه بشه، دستگاه گوارش شناسی، چشم شناسی، مغز شناسی، عصب شناسی، دوباره اینا خورد بشه، شبکیه شناسی، قرنیه شناسی مثلا، بعد دوباره اینا خورد بشه، هی علم جزئی میشه. علم کارش خورد شدنه، اما خلأ بشر رو خورد شدن تأمین نمی کنه در یک حوزه‌ای، در حوزه دیگه تأمین می کنه. یعنی واقعا یک خلأی بشر داره که با این خورد شدن نتیجه می گیره توش و این فی حد ذاته چیز درست و خوبیه. اما یک خلأ دیگه ای هم داره که اون خلأ با این نوع نگاه دو حل نمی شه. اون خلأ خلأیه که تا بشر به سمت کلگرایی و کلنگری پیش نیاد و همه عالم رو تحت مفاهیم کلی خلاصه نکنه، این ماجرا براش حل نمیشه. اسم این جهان شناسیه، عالم رو تحت مفاهیم کلی خلاصه کردن و یک پارچه و یک جا به کل عالم، به کل واقعیت، به کل هستی نظر کردن و تأمل کردن که تو این در مقابل جهان احساس. بعدن میگه تو این نگاه ما پی میبریم که به قول مرحوم علامه طباطبایی اگر این سراپرده هستی هست، در پس پرده موجودی است که این سراپرده به او قائم است، او خداست. اینا محصول نگاه کلنگر و رفتن به سمت تجمیع کردن عالم تحت عناوین کلی. حالا عزیزان بزرگواران، وقتی شما به سمت تجمیع میری، اینجا خواص علم حصولی رهزنه از نقطه آغاز تا نقطه انجام، نه اینکه فقط طبق اصالت الوجود ها، نه، شما همین که شروع میکنی به سمت حرکت جهان شمول، جهان شمول بتونه عالم رو تحت پوشش قرار بده، یک نگاه کلان میخوای پیدا بکنی، ذهن تا موقعی که فقط آشنا و معنوس با مفاهیم حسیه، یعنی با مفاهیم خورده، توان کار با مفاهیم عام و شامل را نداره. لذا ریاضی از تجربی سخت‌تره و فلسفه از ریاضی سخت‌تره. هی میخواد به سمت کلنگری بیاد جلو، هی میخواد از ماده و حس و مشابه ذالک و توابع حس جدا بشه، هی که به سمت عقب میاد کار با مفاهیمی باید انجام بده که تا موقعی که میخواد خواص محسوس رو پیش خودش نگه داره و به این مفاهیم لباس حسی و لباس خواص محسوس بپوشونه، توان کار با این مفاهیم را نداره. میشه قوه وهم که یضفی الی معانی المجرده لباس امر محسوس را. این خاصیت بشره. لذا ما وقتی که بچه عادی پنجم ابتدایی درس میخونه، وقتی میاد یواش یواش وارد علوم میشه، اونجایی که علوم بخواد یواشاش به مرز فیزیک نزدیک بشه، دیگه سخت میشه براش، تا در حد یه چهار تا آزمایش و مثلا یادش بخیر، مثلا یه کاغذ تورنوسول میآوردن میگفتن آبی شد قرمز شد این اسید، اون آسونه. اما یواش یواش که به سمت مفاهیمی مثل حرکت، مثل توان، مثل انرژی، مثل مفاهیم مثلا چگالی، به این جور مفاهیم که میرسیدیم، یواش یواش برامون سخت میشد، چون میخواستیم از جان از قصه حس پا رو یک مقداری فراتر بذاریم. حالا تا برسه به هندسه و به ریاضیات و به جبر و اعداد و مقابله و بره همتونه بالا، هندسه بله فضایی و مجستی و بیاشهاش که میریم بالا، هی سخت‌تر میشه. حالا تا چه برسه به این که آهسته آهسته بخواد به سمت مفاهیم مجرد کامل و مجرد عقلانی و فلسفی پیش بره، باز اونها رو میخواد با عدد حل کنه، نمیشه. یکی از احتمالاتی که شیخ اشراق در تفسیر عبارات فیثاغورس رحمت الله علیه و علیهم اجمعین میده این است که فیثاغورس که عالم رو با عدد و واحد تفسیر میکرد، به خاطر این بود که تو اون زمان تمام اصحاب پیرامونیش ریاضی فهم بودن، یعنی نمیتونست با غیر این مفاهیم باشون حرف بزنه و تعامل کنه، یعنی زبان صفر و یک میفهمیدن نه بیشتر. این نکته شیخ اشراق البته احتمال میده، ملا صدر هم ازش نقل میکنه، البته ملا صدر احتمال بالاتری هم میده. منظورم چیه؟ ببینید این که شما اول فلسفه، دارم پرونده علم حصولی میگشایم ها، این که ما اول فلسفه به شما تأکید کردیم که فلسفه آمده است تا خواص حقیقت رو از خطا نشون بده، با علم به خواص موجودیت به معنای واقعی جلوی خطا رو بگیره، این معناش بود که بد نشون بده حس کجاست و احکام حس کجاست، تجرد ریاضی کجاست، احکام تجرد ریاضی کجاست، تجرد فلسفی کجاست، احکام تجرد فلسفی کجاست. و اگر ما مغالطه کنیم هیچ وقت به مفاهیم فلسفی نخواهیم رسید. یعنی اگر کسی بخواد وقتی ما میگیم ماده، وقتی میگیم امکان، امکان رو ببره تو فضای عالم استعداد با حرکت و قابلیت و توان و استعداد توضیح بده، هیچ وقت امکان فلسفی نمیفهمه. یکی از احتمالاتیه که بو علی میده. بو علی میگه که علمای علم طبیعی رو دیدن که هر وقت میخواستن امکان ماهوی بفهمن، ناخودآگاه امکان استعدادی میفهمیدن، نه ذهنشون آغش است به این مفاهیم. این خطای ذهنه رفقا. اینجاست که مرحوم مطهری رحمت الله تعالی علیه فرمود تا ذهن را نشناسیم فلسفه نخواهیم داشت. نه یعنی شکگرایی و سپتیسیسم و ماشابه ذالک، نه، ذهن این چنینی، یعنی اعطاء کل ذی حق حق کنیم به هر مفهومی خواستش بدیم. حالا اگر کسی صعود کرد و تجرد فلسفی فهمید و وجوب و امکان و امتناع و مجرد و مادی و جوهر و عرض و اینها رو فهمید، تازه ماهیت شناخته. حالا ما میخوایم پوست اندازی کنه ذهن این آدم، از ماهیت به متن هستی بسیط برسه. اینجاست که الان حس الحق کمر میشکنه، چون قالبه. اینجا دیگه ما با شناسنامه علم حصولی مشکل داریم، نه با ضعف ذهن. شناسنامه علم حصولی راه نمیده، تخلیهش این تخلیهشه. هر چی بگی من جهات مقربه و من جهات مبعد، چون علم حصولی قالبه، شکننده است، حریمه، حد ماهیت. تا ماهیت ماهیت، تو هیچ وقت نمیتونی به محب پهنه بسیط پی ببری. اساس مشکل عرفاء اعظام در این که قائل شدن به این که لیس من شأن العقل الا تأیید، عقل نسبت به مطالب عرفانی توانه اقامه استدلال علمی و برهانی نداره. ما دلیل علی ذلک؟ چون علم حصولی غالبه، که اینجا دوی عین زلال است. علم حصولی شناسنامش با غالبه، غیر از غالب نیست. پس تا عقل عقله و ذهن ذهنه، یعنی مفهوم مفهومه، یعنی غالب غالبه، ما به متن واقع نمیرسیم. تو رو خدا دوباره این نمیرسیم نگی چکرایه بابا، او گذشت، او دعوا بود بنده خدا سر مطابقت این صورته باشه خارجی. حالا یعنی خیلی اوج داری رفتی به او نداره علیکی، به هر نمیرسیمی اسم شکرایی اطلاق نکنید. دیگه با هم زیاد کار کرد، ولی من تکرار میکنم برای اینه که دیگه تثبیت بشه این معنا توزه. خب لذا یک دعوای پدر مادرداری از قدیم به وجود اومد، آیا اصلا عقل توانه تبیین واقع حق را که ما هو المشاهد عند اربابهی داره یا نداره؟ شاید تا روزی که عرفان نظری به وجود نیومده بود، بزرگترین دلیلش این بود که ما نمیتوانیم. محی الدین اولین عارف روشن زمین بینا نبود که. راه خدا که بسته که نمیشه، تو همه ازمنه به قول حضرت آیت الله جوادی حفظه الله مثل زید حارسه هستن، تو همه ازمنه به برکت اهل بیت عصمت آدم هایی از قبیل کمیل و ابو حمزه سومالی به وجود میاد، از قبیل ابو بصیر به وجود میاد. لکن اون روزی که عرفان نظری درست شد، یک مدعی پیدا شد که گفت من میتوانم. چه چیزی را؟ این که آنچه که مشهوده یک عارفه، یعنی اون بسیط محض را و اون توضیح حسی کما هو حقه را با این زبان حصول بیان کنه، شد عرفان نظری. بعدم خوب خیلی زمین خورد، هی شد نشد، هی شد نشد. میخوام اول قصه را ببینید، شناسنامه علم حصولی کجا، چه مشکلی ما داریم. حالا در این نگاه و با این اتفاق، یک فیلسوف اصالت الوجودی، فیلسوف اصالت الوجود مدعی این معناست. خواهش میکنم عنایت کنید، مدعی این معناست که من میتوانم نه این که پرابلم را عارف بهم بده بگی یه چی ایطوری هم هست، آیا هست؟ و تو بخوای بری استدلال دارش بیاری. ممکن روز اولی طور بوده، یا اصلا عارف نه، قرآن این سؤال رو بده بعد ما بریم درش دلیل بیاریم. نه، این گام هایی نخستیم. من میتونم با سیر از بدیهی به ذات خودم این پرابلم را ایجاد و پاسخ بدم. یعنی اگر برهان خودش صحیح و مستقیم اقامه بشه، خودش از بدیه به ذات شروع کنه، هم میتونه سؤالش رو ایجاد کنه، هم میتونه پاسخش بده. میگیم خواهی محصولی که قالبه، میگه با همین قالب ها ما میتونیم این کارو کنیم. این میشه کار برهان اصالت الوجود. برهان اصالت الوجود از الانسان و موجودون و الفرس و موجودون شروع کرد، خودش با دست خودش حد را پوچ و باطل کرد، ماهیت رو پوچ و باطل کرد، بساطت کف کاسه باقی بود. خودش با دست خودش. این میشه کار فلسفی. یعنی در این که حد میبینم، خود حد به میگه حد نیست، مطابقه با واقع هم میگه نیست. چه عجیبیه. با این که حد میبینم، با حد دارم کار میکنم، با حد میفهمم حد نیست و دید رئاله. اما تبیین دقیق این معنا تسلب رو دو تا رکن میخواد. یک رکن اصالت الوجود و لوازمش، یک رکن علم حصولی و لوازمش، یعنی فرع یک و فرع دو.